لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم با این بخش خبری. وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت باید رشته‌هایی مانند مدیریت خانه و خانواده، تقویت و محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری در دانشگاه حذف شود. آقای سیمایی صراف در جلسه ستاد جوانی جمعیت این وزارتخانه گفت باید راهکار عملی برای تامین منابع اعتباری ساخت خوابگاه‌های متأهلی و افزایش منابع مالی برای ودیعه اجاره مسکن و وام‌های تحصیلی و ایجاد مهدهای کودک در همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ارائه شود. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در واکنش به اصلاح قیمت‌های دارویی گفت نرخ ارز بر قیمت دارو اثر می‌گذارد. آقای ظفرقندی با بیان اینکه از هفته گذشته قیمت داروهایی که تولید کننده ها می گفتند صرفه تولید ندارد و در بازار کم بود افزایش یافته است، افزود
دارو در یه روندی در نوساناتی که نرخ ارز داره بالاخره تغییرات می کنه، ولی طبیعی است که دولت بناش بر اینه که از قیمت دارو حمایت بکنه و ما به تفاوت تغییرات نرخ ارز رو به بیمه ها بده که بیمه ها پرداخت بکنن. یعنی این مابه و تفاوت به بیمه ها پرداخت میشه که از جیب مردم پرداخت نشه.
رئیس سازمان غذا و دارو از ورود دو شرکت دانشمندان به حوزه تولید پانسمان بیماران پروانه‌ای یا ایبی خبر داد. آقای پیرسالهی گفت کمبود نداریم و پیش بینی می‌شود پانسمان تولید داخل سال 1404 وارد بازار شود.
خوشبختانه به اندازه مورد نیاز تأمین شده و یکی دو تا شرکت دانش بنیان ایرانی هم روی این حوزه کار کردند. تا الان نتایجی که به دست آوردن نتایج موفقیت آمیزی بوده. امیدواریم که این شرکت های دانش بنیان ایرانی بتونن محصولشون رو سریعتر به صورت کلی تولید بکنن و وارد بازار بکنن که ما رو بی نیاز بکنن از وابستگی به خارج برای تأمین این و یک به صورت پیوسته و بدون نگرانی همیشه این رو در اختیار داشته باشیم.
با افزایش آلودگی هوا، مدارس ابتدایی شهر و استان تهران بجز دماوند و فیروزکوه فردا غیر حضوری شد. به گفته معاون عمرانی استاندار تهران، مهد کودک‌ها، پیش‌دبستانی‌ها و مدارس استثنایی نیز فردا تعطیل است. سید کمال‌الدین میرجعفریان همچنین گفت با همکاری شهرداری تهران و پلیس راهور، طرح زوج و فرد فردا در شهر تهران از در منزل اجرا می‌شود و مجوز طرح ترافیک صادر نمی شود.
امشب در بیشتر مناطق کشور جو آرام خواهد بود. از امشب تا اواسط فردا دوشنبه با توجه به پایداری جو در شهرهای صنعتی افزایش غلظت آلاینده‌های جوی رو خواهیم داشت و همچنین با توجه به هشدار هواشناسی سطح زرد فردا دوشنبه آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، قزوین، گیلان، نیمه غربی مازندران و شمال استان‌های چهارمحال و بختیاری، البرز و تهران احتمال لغزندگی جاده‌ها و کولاک برف به ویژه در گردنه‌های کوهستانی به خاطر بارش برف وجود داره. همچنین احتمال آب گرفتگی معابر، مه گرفتگی، کاهش دید افقی، وزش باد شدید موقت، همچنین احتمال سیلابی شدن مسیرها و بالا آمدن آب رودخانه‌ها وجود داره که هموطنان عزیز در این مناطق بایستی توجه لازم رو داشته باشن. آب‌های مرکزی خلیج فارس امشب مواج خواهد بود، فردا دوشنبه آب‌های دریای خزر و شرق دریای عمان هم مواج و متلاطم پیش بینی می‌کنیم. تهران امشب آسمان صاف تا قسمتی ابری است، فردا نیز غبار محلی خواهد داشت و احتمال بارش پراکنده وجود داره.
پرستاری که برای سالها داروهای بیماران سرطانی را از بیمارستان شریعتی تهران خارج می‌کرد، حراست بیمارستان تعلیقش کرد و پرونده او در دستور کار مرجع قضایی است. روابط عمومی بیمارستان شریعتی در پی انتشار خبری در فضای مجازی در اطلاعی ضمن ابراز تأسف اعلام کرد این ماجرا مربوط به بهمن سال گذشته است و همان موقع با پرستار خاطی برخورد شده است. این پرستار به کمک همدستان خود داروهای بیماران شیمی درمانی را از بیمارستان خارج می‌کرد و در بازار آزاد به فروش می‌رساند. از زمان تأسیس پژوهشکده رویان در سال 1371 تا کنون بیش از 35,000 نوزاد در 70 مرکز درمان ناباروری رویان در کشور متولد شدند. مرکز رویان خدمات متنوعی به زوجهای نابارور برای فرزندآوری عرضه می‌کند.
سالها انتظار،
10 سال، 15 سال، 7 سال، 8 سال
رضایت نداشتن که بخوان با ما مصاحبه کنن.
برای آمدن دوردانه‌ای که چراغ خانهشان را روشن می‌کند.
اختلاف پیش اومد بین شما و حالا خانواده همسرتون.
آن سالها سخت‌ترین دوران زندگیشان بوده است.
رابطه‌ای که با همسرم داشتیم هم کلا به مشکل خورده بودیم، به خاطر اینکه خیلی چشم انتظار بچه بودیم.
که پس از رویش امید در رویان به شیرین‌ترین روزهای زندگیشان تبدیل شده. غفاری زاده مسئول فنی مرکز رویان عراق.
همون یک تکمه تبدیل به جنین شد و بارداری اتفاق افتاد.
از وقتی رایان اومده زندگی خیلی بهتر شده.
این سرگذشت زوجین بسیاری است که برخی در مراحل اولیه درمان. مشهدی متخصص زنان و نازایی.
باورتون نمیشه مریض داریم 15 سال نازایی داره، حالا داره کاراش ما اینجوری انجام میدیم، یعنی درمان نکرده خودش حامله میشه.
و برخی دیگر با روش‌های آزمایشگاهی صاحب فرزند شدند.
از روش IVF یا از روش میکرو اینجکشن که پیشرفته‌ترین روش هست استفاده میشه.
اما بنیانگذار پژوهشکده رویان که بارقه‌های امید را در دل زوج‌های نابارور بسیاری زنده کرد چه کسی بود؟ جنابی مدیر مرکز درمان ناباروری و جنین‌شناسی عراق.
دکتر آشتیانی پایه‌گذار مرکز رویان تهران بودند.
دکتر سعید کاظمی آشتیانی که در کلام رهبر معظم انقلاب این گونه بود:
اگر بخوام این الگوی مطلوب رو معرفی کنم در یک جمله، عبارت از ترکیب علم، ایمان، تلاش.
حالا امید در رویان نه تنها در تهران و نه در اصفهان و نه در عراق،
بیش از 1000 فرزند در این مرکز متولد شده،
بلکه در 70 مرکز ناباروری سراسر کشور جوانه می‌زند.
همه مراحل درمانی در این مرکز انجام میشه، شامل هیستروسکوپی، پانچر، کیا تخمک کشی هست، IVF، میکرو اینجکشن، فریز تخمک، فریز جنین.
تولد بیش از 35,000 فرزند در مراکز رویان کشور حاصل تلاش های مردی است که در دی ماه سال 1384 آسمانی شد. شجری، خبرگزاری صدا و سیما، عراق.
تبلیغات فریبنده باعث شده تا سن جراحی زیبایی در کشورمان به 14 سال برسد. عضو هیئت مدیره انجمن علمی راینولوژی ایران میگوید نکته مهم این است که در گذشته سن مورد تایید برای جراحی 18 سال بود، اما امروزه به لحاظ علمی این سن کاهش یافته است. آقای رزبا گفت بسیاری از جراحی‌ها حتی به دست گروه‌های پزشکی انجام می‌شود که با تبلیغات وسیعی که در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌دهند به علت ناآشنایی با اصول جراحی عوارضی سخت و جبران ناپذیر برای مراجع کنندگان به وجود می آورد. عضو ثابت کمیسیون پزشکی قانونی کشور گفت بیشتر پرونده هایی که اکنون در پزشکی قانونی بررسی می شود مربوط به کارهای زیبایی است که افراد غیر متخصص انجام دادند. گفته شده تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد پزشکان می تواند از گسترش این روند جلوگیری کند. و اما بازار سیب زمینی به تعادل میرسد. به گفته مدیرعامل سازمان تعاون روستایی در 7 استان ذخیره سازی صورت گرفته و تا ثبات قیمت با این ذخایر بازار رسانی میشود.
به قیمت 21,000 تومان در به قرفه سازمان میادین ما سیب زمینی رو با یک کیفیت مناسب تحویل قرفه‌داران میدیم و سازمان میادین هم بر اساس قیمتی که اعلام میشه روزانه حدود 27 تومان قیمت سیب زمینی رو به مصرف کنندگان عزیز عرضه میکنه. من خدمت همه عزیزانمون در کشور عرض کنم که با توجه به ذخایر بسیار خوبی که سازمان تعاون روستایی از ماهای گذشته پیش بینی کرده و ذخیره سازی انجام شده، هیچ محدودیتی برای عرضه نداریم و هر کجایی که واقعا این بحث هستش که سیب زمینی افزایش پیدا کرده 48 ساعت قبل به ما اعلام بکنه، ما آمادگی بیش از 200 تن روزانه برای حمل و انتقال به سراسر کشور رو داریم.
سپاس از توجه شما. شب بخیر. خدا نگهدار.
مامان ببین چقدر نقاشم قشنگ شده، حتما خانمم بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون جاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان میتوانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
لبخند بی دلیل زیبایی اصیل، شبگری های ماست صبح خمار من، دار و ندار من، دریا کنار من، ابر بهار من، از گریه هم تویی راه فرار. نفسای منی تو، صدای منی، حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم تو قرار. دل شوره قشنگ، موی هزار رنگ، دست منو بگیر، زخم منو ببند، افتاده تو سرم عشق محال تو، تا بی خیال من تو خیال تو، حال من هنوز وصله به حال تو، پس لااقل بگو، پس لااقل بخند، حالم خوبه با تو، زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی، حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم تو قرار منی.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم.
بیشتر می دانیم. سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدا عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما همکاران و شنوندگان همیشه یه رادیو سلامت و برنامه سپهر دانش. با ما همراه باشید تا ساعت 23:10. این برنامه کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت هست که هر هفته شنبه تا چهارشنبه به صورت زنده از ساعت 22:10 به سمع شما عزیزان میرسه. همراهان همیشگی برنامه سپهر دانش در جریان هستن که در ابتدا کیس 4 گزینه‌ای رو خواهیم داشت که یکی از اساتید برای ما طرح خواهند کرد. امشب هم مهمان آقای دکتر یعقوبی هستیم برای طرح کیس امشب. هر شب یک موضوع محوری رو هم داریم که در برنامه اعلام خواهم کرد. امشب هم میخوایم در مورد یکی از موضوعات که در آستانه کنگره تبرژانس هستیم در این مورد گفته بکنیم، اما ارتباط تلفنیمون با طراح کیس امشب برقرار شده. کیس رو میخوایم بشنویم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت دکتر یعقوبی.
منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتین. ما و شنوندگان بی صبرانه منتظریم تا طرح کیس رو برای ما بفرمایید.
خواهش میکنم. برای امشب یه خانم 67 ساله‌ای رو در نظر گرفتیم که چندین سال به علت آنمی فقر آهن تحت درمان دارویی و تغذیه‌ای بودن. به خاطر مشکلات قلبی خانوادگی که داشتن اخیراً براشون داروی آسپرین شروع شده. آسپرین 80 روزانه مصرف میکنن و چند روز بعد از شروع دارو آزمایش‌هایشون رو که در از مجدد انجام میدن متوجه میشن که آنمیشون تشدید شده.
بله.
پرسیدیم کدام اقدام رو توصیه نمی کنید. گزینه الف معاینات زنان، گزینه ب آندوسکوپی فوقانی، گزینه جیم سیتی اسکن شکم و لگن و گزینه دال کولونوسکوپی.
بسیار عالی. کدام گزینه رو توصیه نمی کنید؟ سوال امشب هست و توضیحاتی که آقای دکتر یعقوبی برای ما دادن. آقای دکتر اگر توضیحی در مورد سوال نداریم، چون فکر می‌کنم سوال واضح هست متنش، ولی در این حال اگر توضیحی دارین در خدمتتون باشیم، اگر نه فعلا از شما خداحافظی کنم.
نه توضیح خیلی خاصی ندارم. کیس بسیار شایعیه که تو درمانگاه خیلی ما می‌بینیم و لازمه که همکاران در مورد این نکته خیلی حواسشون جمع باشه که دچار مشکل نشن.
بسیار. در انتهای برنامه مفصل گفتگو خواهیم کرد. فعلا از آقای دکتر یعقوبی خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
آقای دکتر یعقوبی طراح کیس امشب برای ما گفتن که خانم 67 ساله‌ای مورد کمخونی فقر آهن تحت درمان دارویی و تغذیه‌ای هست که به علت سابقه مشکلات قلبی خانوادگی برای این بیمار آسپرین 80 روزانه رو شروع کرد. پس از شروع این دارو آنمی بیمار تشدید پیدا کرده. شما از بین گزینه‌ها باید انتخاب بفرمایید که کدام اقدام رو برای این بیمار با این شرح حال توصیه نمی کنید. گزینه اول معاینات زنان، گزینه دوم اندوسکوپی، گزینه سوم سی تی اسکن شکم و لگن و گزینه چهارم هم کولونوسکوپی. سامانه پیامکی 3102 در اختیار شما عزیزان هست. سعی می‌کنیم در فواصل برنامه به این سامانه پیامکی سر بزنیم. اما می‌خوایم بریم سراغ موضوع محوری و قبل از اینکه موضوع رو با کارشناس امشب آغاز کنیم، قسمتی رو همکارانم آماده کردن تحت عنوان کنکاش با هم بشنویم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
با سلام، نام خدا، من دکتر حسن امیری هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دبیر علمی 17مین کنگره سراسری طب اورژانس. در این کنگره که از تاریخ 19 لغایت 21 دی ماه سال جاری برگزار می‌گردد، مطالب متنوعی در مورد آخرین یافت‌های علمی و پژوهشی در زمینه اورژانس‌های پزشکی و نقش همکاران متخصص طب اورژانس در درمان و پایدارسازی بیماران با فوریت پزشکی بحث و تبادل نظر شده و جایگاه طب اورژانس در بیمارستان‌ها و تعاملات آنان با سایر تخصص‌های پزشکی تبیین می‌گردد. به همین دلیل برگزاری این کنگره ها می تواند در معرفی این رشته به همکاران پزشکی عمومی جوان که قصد ادامه تحصیل در رشته‌های تخصصی را دارند کمک کننده باشد و این همکاران می توانند با توانمندی های متخصصان اورژانس آشنا شده و با شناخت بهتری جهت ادامه تحصیل این رشته را انتخاب کنند. محور اصلی کنگره امسال که در شعار کنگره نیز تولوار یافته، تحت عنوان هوش مصنوعی تحولی در ارائه خدمات اورژانس به جایگاه هوش مصنوعی در طب و چگونگی استفاده از آن و ارتقای خدمات پزشکی و پرستاری و مراقبت بهتر از بیماران تاکید دارد که پنل ها و کارگاه هایی نیز در این زمینه در این دوره برگزار خواهد شد و همکاران شرکت کننده در کنگره امسال با مبانی هوش مصنوعی و نحوه استفاده از آن در طب آشنا می شوند. از دیگر محورهای کنگره که این جانب در این زمینه تخصص دارم، بحث مسمومیت‌های بالینی و بیماری‌های محیطی می‌باشد که توسط اساتید برجسته این رشته از دانشگاه‌های برگزیده کشور ارائه می‌گردد. سایر اورژانس‌های پزشکی نیز توسط اساتید مبرز از رشته‌های فوق تخصصی مربوطه در کنار اساتید برجسته طب اورژانس ارائه خواهد شد که امیدوارم مورد توجه پزشکان و پرستاران شرکت کننده در کنگره قرار گیرد. کارگاه‌های تخصصی در زمینه‌های مختلف از جمله مباحث سونوگرافی، احیا، کار با ونتیلاتور، ترمیم زخم و سایر موارد نیز جهت افزایش توانمندی همکاران برگزار می‌گردد. پنل‌ها و کارگاه‌های متنوعی نیز جهت گروه هدف پرستاری توسط اساتید برجسته این رشته برگزار می‌گردد که می‌تواند در ارتقای دانش و عملکرد این عزیزان مؤثر باشد. من به عنوان متخصص طب اورژانس و فلوشیپ سمشناسی بالینی مختصری در مورد یکی از مباحث پنل مسمومیت در خدمتتان خواهم بود. یکی از مباحث شایع در رابطه با مسمومیت‌های بالینی که متأسفانه باعث از کار افتادگی و ناتوانی‌های جدی به ویژه در افراد جوان و مولد جامعه می‌گردد، مسمومیت با الکل‌های سمی می‌باشد که متأسفانه در سال‌های گذشته شاهد افزایش اپیدمی‌های اپیزودیک در برخی از شهرها بوده‌ایم و بعضاً باعث مرگ و میرهای قابل توجهی نیز شده‌اند. نکته‌ای که در برخورد اول با بیماران با مسمومیت الکلی باید ذکر شود، تشخیص زودرس و اقدام به موقع در مورد آنها می باشد. بسیاری از بیماران ممکن است مصرف مشروبات الکلی را انکار نمایند که بایستی با توجه به شرح‌حال و علائم بالینی بیمار و در صورت ظن بالینی با ایجاد اعتماد بین پزشک و بیمار به تشخیص رسید و اقدام درمانی مؤثر صورت گیرد. من شخصا موارد متعددی را داشتم که بیمار به شدت مصرف الکل را انکار میکرد، ولی وقتی با علائم بیمار مانند تشنج، کاهش دید بیمار و وجود اسیدوز متابولیک در آزمایشاتش مواجه شدم، شرح‌حال مجددی که به همان آمد و عواقب تأخیر در درمان توضیح داده شد، با تایید مصرف الکل چه دستساز چه بسته‌بندی مواجه شدم که بلافاصله اقدامات درمانی لازم صورت گرفت. اگر بخوایم به صورت خلاصه در مورد تشخیص مسمومیت با الکل‌های سمی اشاراتی داشته باشم، مهمترین نکته مصرف الکل در 4 تا 6 ساعت قبل و وجود علائمی همچون سردرد تا تاری دید، احساس سرگیجه و یا تشنج در همراهی با علائم گوارشی مانند حالت تهوع یا استفراغ است که البته لزومی ندارد همه این علائم در یک نفر وجود داشته باشد. قطعا در بسیاری از بیمارستان‌هایی که ما کار می‌کنیم امکان اندازه‌گیری سطح‌های الکلی وجود ندارد و ما بایستی با اتکا به علائم بالینه و آزمایش ساده‌شون ABG یا VBG که اسیدوز متابولیک شدیدی را نشان می‌دهد به تشخیص بالینی برسیم. شروع درمان معمولاً با اصلاح اسیدوز توسط بیکربنات، تجویز اتانول خوراکی یا فومپیزول جهت مهار متابولیسم الکل سمی و در مواردی که اندیکاسیون دیالیز داشته باشد انجام همودیالیز می باشد. مواردی مانند تجویز فولیک اسید، تیامین یا پیریدوکسین نیز بسته به نوع الکل سمی که متانول باشد یا اتیلن گلایکول می تواند به عنوان درمان کمکی تجویز گردند که توضیحات جزئی تر در پنل مسئولیت بالینی که در روز سوم کنگره می باشد ارائه خواهد شد. امیدوارم بتوانیم همراه با سایر اساتید کنگره موفقی را در جهت ارائه بروزترین یافته‌های علمی و رضایت‌مندی شرکت کنندگان عزیز داشته باشیم. در نهایت شما عزیزان را جهت شرکت در کنگره دعوت می‌کنم و برایتان آرزوی سلامتی و موفقیت را دارم.
سپهر دانش رو میشنوید روی رادیو سلامت، همراه ما هستید. کیسی رو آقای دکتر یعقوبی در ابتدای برنامه برای ما طرح کردن که گفتن خانم 67 ساله‌ای مورد کمخونی فقر آهن تحت درمان دارویی و تغذیه‌ای قرار داره که به علت سوابق و مشکلات قلبی خانوادگی